أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا. ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفراقك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. یکی از گناهان کبیره که کمتر در بین حتی متدینین شناخته شده است و حتی برخی از اونها نام او را هم نشنیدند یا اگر شنیدند نمی دانند معنای اون چیست، گناه تعرب بعد الهجره است. این گناه یعنی چه؟ این گناه رو توضیح میدم، بعد شاید عرض کنم که چرا بهش میگن تعرب بعد الهجره. اگر انسان میداند یا احتمال میدهد، احتمالی که سبب خوف و ترس در او بشه، که در صورتی که مسافرت کند به جایی، در اون مسافرت وظایف الزامی خودش رو نمیتونه انجام بده، یعنی یا حرامی مرتکب میشه یا واجبی رو ترک میکنه. میخواد واجبی که ترک میشه واجب اعتقادی باشه یا واجب عملی باشه. اگر میداند این اتفاق میافتد یا شک داره، ولی شکش در حدیه که برای او ایجاد خوف و ترس میکنه، در این صورت این شخص اگر اقدام به این مسافرت بکند، گناه کبیره تعرب بعد الهجره را مرتکب شده. مثلا می داند که اگر بره به فلان شهری که حالت توریستی و گردشگری داره، می داند به اونجا بره یا خوف از این رو داره، با شرایطی که از نظر سن و وضعیتی که داره می ترسه که به اونجا که برسه پاش بلغزه یا واجبی از واجبات رو ترک بکنه. این شخص اگر اقدام به این سفر بکنه، خود این سفر معصیت، خود این کار. همینطور در مورد اقامت در یه جاییه، یعنی اگر کسی می داند در این شهر زندگی کنه با مجموع شرایطی که از خودش و اونجا می شناسد می دونه یا احتمال می ده، احتمالی که سبب خوف و ترس می شه که به گناه مبتلا می شه یا واجبات خودش رو نمی تونه به طور کامل انجام بده، اگر این چنینه باید از اون شهر بره جای دیگه. اگر در این محله براش این اتفاق میفته باید محلش رو عوض کنه. اگر توی مجتمع آپارتمانی هست و میدونه این اتفاق اونجا میفته یا خوفش رو داره، باید اون محل رو عوض کنه. خلاصه انسان نباید خودش رو در معرض گناه قرار بده به همین معنایی که گفتیم. نباید آدم بگه که هنر اینه که آدم وسط جمعیت باشه، در بین این شرایط باشه و خودشو حفظ کنه. بله، این چنین چیزی هنره، ولی اگر من از خودم چنین چیزی رو سراغ ندارم، من این مقدار فعلا هنرمند نیستم. اگر این چنینه، هنر دومی رو مرتکب بیارم سراغش و او اینه که معرکه رو ترک بکنم، اصلا خودم رو وارد این قضایا نذارم بشم که به این امور مبتلا بشم. این امر گفتیم هم در مورد سفر هم در مورد سکونت فرقی نمی کنه، چون مسئلهش قدری طولانیه این مسئله که میگم و نشنیده هاش زیاده، من عرضم رو در این زمینه ادامه میدم امشب. و این رو هم عرض میکنم که یکی از چیزهایی که در روزگار ما ارزش تراشی شده، البته چند دهه‌ای است که این اتفاق افتاده، او این مسئله است که رسانه ها هم به او به صورتی دامن میزنند و این ارزش رو یه جوری درشترش میکنند، بیشتر جلوه میدن، و او اینه که انسان مثلا برای ادامه تحصیل حتما به بعضی از جاها سفر بکنه، حتما مدرکش چنین و چنان باشه. بعضی ها که سکونت در اون سرزمین ها و اون مناطق رو اساسا یک آرزو و یکی از نمونه های سعادت خودشون میپندارند، کم هم نیستن. وقتی هم مثلا بحث قرعه کشی لاتاری مثلا پیش میاد، ته دلشون اینه که این قرعه به نام اونها بخوره و اگر به نام کس دیگه این قرعه در بیاد، احساس میکنن چقدر او تونسته به سمت اون سعادت پیش بره. در حالی که کسانی که ادامه تحصیل رو در خارج از کشور میخوان بدن یا میخوان اونجا حتی اقامت کنند، به انگیزه های مختلف، چه اونجا رو بگن وضع امنیتش بهتره، چه بگن از جهت اقتصادی اونجا برنامهش با اینجا خب خیلی تفاوت میکنه، یا حتی بعضیا روابط اجتماعی رو و مراعات قوانین عادی اجتماع رو مقایسه میکنن بین اینجا و اونجا. من هیچ یک از اینها رو منکر نیستم. بعضی ها سطح علمی رو در این مورد مطرح میکنن. تمام اینها رو شما بذارید رو هم دیگه جمع بشه، در مقابل یه دونه معصیت هیچ کدومش ارزش نداره. البته این دیدیست که دین به شما میده. بله، اگر کسی چنین نگاهی اصلا نداره به دین و به ذهنش میاد که این امور که با سر جاش باشه، انشالله اگه شد گناه هم نمی کنیم، اما اگه نشدم دیگه چیکار کنیم دیگه، اگه اینجوری بخواد کسی نگاه کنه، خب این حرفای امشب ما از ابتدا واسش بیفایده است، مثلا گوش نکن. اما اگه برای کسی اون مسئله اهمیت داره، اگر اون مسئله اهمیت داره، اون وقت این عرایض ما برای او میشه قابل توجه. اگر کسی برای ادامه تحصیل یا سکونت یا تجارت به جایی میره که احتمال میده، خوف از این داره که به معصیت مبتلا میشه یا واجبی رو ترک میکنه، نباید اقدام به چنین سفری بکنه. حتی اگه اپلای هم کرده و همه قضایا، مقدمات و مقارنات و همه چی هم انجام شده و نتیجه همونی بوده که میخواد، اما چنین ترسی رو در خودش داره، اقدام نکنه. امتحانات افراد متفاوته. چنین امتحانی برای من آخون پیش نمیاد، مثلا من تو این وادیا نیستم. این امتحان از شما ها ممکنه پدید بیاد و برای خیلی ها آمده پدید، این امتحان پیش آمده. این نکته رو هم اضافه تر بگم. قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، نارا و قودها الناس و الحجاره. ای اهل ایمان، هم خودتون رو از آتش دوزخ حفظ کنید، هم خانواده خودتون رو. آتشی که وقتی میخواد شعله برتر بشه، برای اون آتش اون بنزینش، اون سوختش چیه؟ آدمان. یعنی آدم ها رو که میزن تو آتش، اینجور نیست که آدم ها میسوزن فقط، بلکه این آدم ها آمدنشون تو آتش جهنم سبب میشه که اصلا شعله بیشتری هم میگیره. وقودها الناس والحجاره. لذا مرد خانه موظفه برای خودش نه تنها این نکته رو ملاحظه کنه، نسبت به همسرش هم باید این ملاحظه رو داشته باشه، نسبت به فرزندانش هم باید داشته باشه، این کار رو باید بکنه. اگر میبینه خودش در اون محیط تغییر نمیکنه، نه اعتقادش نه عملش، اگر این چنین هست میتونه اقدام بکنه. اما اگر خوف داره که عیالش به این انحرافات مبتلا بشه، اگر این چنینه نباید سفر خانوادگی انجام بده. اگر چنین خوفی رو انسان به فرزندان خودش داره نمیتونه اقدام بکنه، و اگر در اونجا هست چنین حالتی رو میبینه برای بچه‌هاش هست که اینا در معرض انحراف از دینن. انحراف از دین یعنی گناه، چه گناه اعتقادی چه گناه عملی. اگر این چنینه باید برگرده، باید بره یه جای، من نمیگم باید بیاد اینجا، یه جای باید بره که دین خودش و بچه‌هاش حفظ بشه. و مسائل اقتصادی باید به عنوان اهمیت درجه دوم مطرح باشه. بعضی ها میگن ما رفتیم اونجا درس خوندیم، الان دیگه رشته که اونجا خوندیم اصلا به درد اینجا نمیخوره، ما بیایم اینجا بگیم چی؟ خب بنده از کمبودها و نقصهای اینجا هیچ دفاع نمیکنم، نمیگم اگه شما بیاد اینجا من کار واسه تون پیدا میکنم یا نه اینجا مثل اونجا پیشرفت علم بوده، من از این چیزا ادعا نمیکنم، اما میگم سرانجام شما بین این دوتا انتخاب یکی رو باید انتخاب بکنید، یا بحث تعرع بعد الهجره رو که گناهی کبیر است، یا این فرمایشات که میفرمایید. بله ممکنه این حرفا برای خیلی خنده‌دار باشه و اصلا بهش به دیده سخافت بنگرن، خب بنگرن، ولی دین خدا که از ابتدا آمده مورد تمسخر واقع شده، به خاطر تمسخر هیچ کسی خدا دینش رو عوض نکرده، الان هم بنا نیست عوض بشه. اینجور نیست که اگه من رو منبر رضایت بدم دین خدا عوض شه، من خودم در حقیقت مبتلا به گناه میشم اگر بخوام خودم یه همچین تخفیفی بدم. این مطلب هست، توی بحث های فقهی هست و باید افراد نسبت به او خیلی دقت بکنن. اینکه الان دانشجوهای رشته کارشناسی حتی گهگاه اساتید متدینشون که توجه به این جهات البته ندارن، اونا واسطه میشن واسه شون که فلان دانشگاه پذیرش بگیرن و اینا مدرک گرفته نگرفته پا میشن میرن، باید این جهات هم حتما توجه کنن بهش، وگرنه این مسئله سر راه اونها هست. این نکته رو هم من شنیدم که در بعضی از تحقیقاتی که در خود مغرب زمین انجام شده گفتن این رو که کسانی که به عنوان مهاجرت از کشورهای دیگر به اروپا یا امریکا رفتن، گفتن اینها از نظر آداب و رسوم مملکت خودشون یه درصد اندکی تغییر میکنن، البته بعضی ها یه دفعه کنفیکون میشن، ولی خیلی ها دارن همون آداب و رسوم رو. میگن اگر اینا در اونجا بمونن و فرزند پیدا کنن، فرزندانشون حد اکثر 40% اون آداب و رسومه و زبان پدران و مادرانشون رو با خودشون میتونن داشته باشن تو اون محیط. ولی اون همین بچه‌ها اونجا وقتی ازدواج میکنن و میمونن، نسل بعدی اونها تقریبا صفر ارتباطشون با فرهنگ پدر بزرگشون، تقریبا صفر میشه. این چیزیست که اونا گفتن. حالا ممکنه این تحقیقات یه خود ادامه پیدا کنه، این عددا جا به جا بشه، ولی کلیتش یه کلیت صحیحیه. ما اینو میبینیم، حتی بعضی از اقوام خود من در همین موضوع ما مشاهده میکنیم چنین روند کاهشی رو در بین نسلهای اونها. خب باید شخص احساس کنه که وقتی میره اونجا، بچهش اونجا میخواد به دنیا بیاد یا بزرگ بشه، بچه او اگر اونجایی بشه، این مسئول نه تنها فرزندش بلکه یه جور مسئولیت نوه و نسل خودش رو هم به عهده داره. وقتی میبینه توی همچین شرایطی داره عمل میکنه، باید ملاحظه تا آخرش رو داشته باشه. این سخنان برای بعضی از افراد میدانم که خیلی خوشایند نیست، ولی در این حال بر من وظیفه است گفتن این امور و شما هم انشاءالله طبق وظایف شرعیتون عمل خواهید کرد. خداوند متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب یکی دیگر از آثاری که گسترش رسانه ها و استفاده فراگیر از رسانه در روزگار ما سبب شده اینه که برای این که خیلی جذاب تر باشه، به صورت خاص بر روی غریزه جنسی افراد، چه زن چه مرد، تمرکز کردند و این غریزه که طبق بیان بعضی از افراد قوی ترین غریزه است و گهگاه سبب بسیاری از جنایات هم شده، این رو این مسئله برنامه‌ریزی خیلی جدی شده. خب افراد دارن، چه مردان چه زنان، دختران پسران، و از پس از یه مقدار گذشتن از سنین طفولیت شروع میشه این احساس و تقریبا تا اوائل سنین کهنسالی هم هست، بعضی که یه قدری ادامه دار هم هست این تمایلاتشون. لذا برای قشر نوجوان، جوان، میان سال، این امور بسیار جذابیت داشته و داره. اینم مال الان نیست، از سابق ایام خدا که این ما انسانای یه سردوگوشو که آفریده همه همینجوری بودن و این مسئله در طول تاریخ بوده، هست و خواهد بود. منتها الان با توجه به گسترش رسانه، یک، و دو این که این غریزه با اندک چیزی میتونه تحریک بشه، محرک ها خیلی متنوع شده و زیاد شده و به همین جهت افراد به او خیلی تمایل هم نشون میدن. برای مردان نگاه یک محرک بسیار قوی است. برای زنان هم هست، ولی برای مرد خیلی بیشتر از زن تحریک کننده است، چشم و نگاه. برای زنان و مردان شنیدن باز محرک هست. این محرک ها هم محرکند و هم سبب التزازند، یعنی هم حرکت میدن و هم شخص رو در همین حرکت دادن ها به لذت میبرن. این غریزه از غرایزی است که برخلاف بقیه غریزه ها، برخلاف بقیه لذت ها، خیالاتش هم و افکارش هم برای شخص لذت آوره. بخونه هم چیزهایی تو همین زمینه ها میخونه، بازم لذت برای او پدید میاد. شما در مورد مثلا غذا اینجوری نیست که اگه فکر غذا کنی خیلی لذت ببری، هیچ اتفاق نمیفته. اما در مسائل جنسی اینجوریه که خیالاتش هم دارای تأثیرات. خلاصه در کنه تو همه وجود انسان و همه شؤون انسان این غریزه گسترده شده و همین گستردگی که البته حکمتی هم داره، حکمت‌هایی داره، و یکی از حکمت‌هاش اینه که خدا می‌خواد ما بشر رو با همه گستردگی این غریزه آزمایش و امتحان بکنه که چقدر تو محدوده بندگی خدا میمانیم. بالاخره این موضوع هست بسط، و رسانه ها هم تو این زمینه بسیار فعالیت کرده و میکنه. از عکس ها، فیلم ها، کلیپ ها و بقیه چیزایی که وجود داره که الان هم ارسال سریع و بی هزینه تو دست و بال افراد به چرخه. خب این غریزه این گونه است که اگر شخص از یک سنی به پایین‌تر در جریان این مسائل قرار بگیره، برای او به شدت آسیبزاست و بالاخص در مسائل دینی بسیار زیاد ظرفیت معنوی فرد رو میتونه محدود بکنه. برای بزرگترام اینجوریه، برای بزرگترام اینطوریه. آثار عجیب و غریبی داره. این اطلاعات زود هنگام و آثار تخریبی فراوانی. والدین در این زمینه خیلی باید جدی باشند و حساس. این از اونایی نیست که خطای بار اولش قابل اغماز باشه بگیم حالا از بقیهش باید جلوگیری کرد. تو همون نقطه اول خیلی از ضربه ها میخوره به افراد. ببینید شما بعضی از شما پدر مادرها نسبت به بعضی از چیزها اجازه نمیدید برای بار اول فرزندانتون به سمتش برن. مواد مخدر چجوریه؟ بیم حالا یه بار گل بزنه، حالا ولی یه بارش که اب نداره. یا شیشه مثلا نمیذارید این اتفاق بیفته. چرا؟ چون میدونید که همون یک بار یعنی همه بار دیگه. بعد از بار اول جلوگیری کردن بسیار بسیار دشواره. اصلا همون بار اولش نباید اتفاق بیفته. شما نسبت به بیماری ها هرگز این گونه نیستید والدین محترم که بگید حالا یه بارم بچه ما گرفتار سل بشه، حالا اینقدر شدن نمیگه. بله. یا بیماری مهلک دیگری اصلا سراغ چنین تزهایی نمیرید تو این زمینه. شما میدونید بیماری ها با هم مختلفن. بچه تون سرما بخوره یک نگرانی داره، ولی اگر مبتلا به بیماری سل بشه شما یه وضعیت دیگه ای داری. گناهان هم همین جوره. همه گناهان بزرگن، ولی بعضی از اونا آسیبش یا آسیب ماندگار توی وجود شخص، آسیب ماندگار. و والدین باید نسبت به این امور بسیار بسیار حساس باشن، بسیار حساس باشن و با تدبیر جدی عمل کنند. من به جهاتی نمیتونم مسئله رو زیاد بشکافم، ولی کلیت مسئله رو عرض میکنم. باید این موضوع به شدت مدیریت بشه از طرف والدین. اگر مثلا پسر شما با پسر عمو، با دختر عموش هم سنه، هم بازی بودن سالها با هم دیگه، الان که به سن حدود سنین بلوغ میرسن که متاسفانه یه مقدارم بلوغ در جامعه ما به گواهی بعضی از افراد متخصص که چه بسا بعضی از اون بزرگوارانم الان در مجلس من زیارتشون میکنم، به گواهی اونها سن اومده پایین. باید مراقبت بشه نسبت به این موضوع. نباید بگن خب اینو همبازی بودن با هم دیگه. بله همبازی بودن تا سن 6-7 سالگی یه بحثه، ولی بعد دیگه اینا یه مسائل دیگری رو هم در بین خودشون دارن. همینطور نسبت به استفاده از رسانه، این بچه من کجا میره توی اینترنت؟ چقدر برای او این امکانات وجود داره که استفاده کنه؟ چه فیلم هایی رو میبینه؟ همین دیروز یه جوانی به من میگفت، این جوان دبیرستانی بود، به من میگفت که من یه مدت یه فیلم هایی دیدم الان کلن آشفتم، آشفتگی دینی دارم. خب والدین او نمیدونم به وظایفشون عمل کردن یا نکردن، ولی این مسئله مخصوص اونیست. حالا این بچه هنوز این مقدار تو وجودش هست که بیاد و بپرسه که باید چیکار کرد، و این کاری هم که او باید بکنه، بلکه کارهایی که باید بکنه کار خیلی سختیه برای او. باید این نکته رو بدانن والده، باید بدونن. از اون مشکلاتی است که باید حتما قاعده پیشگیری مقدمه بر درمانه دربارش حتما اجرا بشه. یه قدری مرددم که این روایت رو بخونم یا نخونم، اما برای هشدار میخونم این روایت رو. تو بعضی روایات داره که اگر کسی ولو برای یک بار بعضی از صحنه های رابطه بین زن و مرد رو ببینه، این نخواهد مرد مگر اینکه مبتلا میشه به فحشا. روایت اینطور این میمونه تو حافظه یه طرف، مگر اینکه یه دفعه خدا به او عنایتی بکنه، این انقدر تضرع کنه در خانه خدا که از این موضوع فاصله بگیره. لذا همینجوری بازگذاشتن راه جلوی بچه، امکاناتش رو فراهم کردن، این به کجا میرسه کار؟ و من هم پول دستگاهشو بدم، هم پول برقشو بدم، هم امکانات جانبیشو استفاده کنم، به این عنوان که بالاخره روزگار اینجوری که نمیشه بچه ها رو محدود کرد، ولی باید بعضی از محدودیت ها باشه. بالاخره یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا کجاست؟ والدین بسیار جدی باید باشن تو این زمینه. من نمیگم خشن باید عملی کرد، جدیت غیر از خشونت. باید فضای خانه ها فضای آموزشی، ارتباطی که بچه های ما با دوستانشون دارن، اینا کاملا حساب شده باشه. چون این غریزه خیلی سریع گرفتار میکنه شخص رو. خیلی از جوان ها متاسفانه گرفتار هستن و نکتش هم اینه که هم تو این زمینه فعالن، بعدم تو ذهنشون اینه که بیان مجلس امام حسین سینه بزنن، همش هم درست میشه. من نمیگم نه این مجلس امام حسین و سینه نزنید، ولی این خیال رو هم نداشته باشید که فکر کنین که یه جا خرابکاری میکنین یه جا دیگه هم اصلاح میکنین. مثل تخت پاک کن نیست این قصه که بنویسین پاکش کنین. اینا یه آثار ماندگاری در افراد میگذاره و داره. این نسبت به والدین، اما خود بچه ها که و خود فرزندان و اصلا خود والدین هم، گاهی بعضی از والدین بالاخره در سنینی هستن که این قوه و این غریزه در وجود اونها فعال هست. صلوات محمد ما تو این زمینه چیکار میتونیم بکنیم؟ اگه من یه فرض کنی جوانی باشم یا یه فرد میان سالی باشم، بالاخره تو دنیا الان خیلی از پرده های حیا کنار رفته و خیلی از امور متاسفانه بی پرده در اختیار عموم قرار گرفته. قبلا اینطور نبود، این مقدار شیوع نداشته. تو این شرایط چه میشه کرد؟ اولین نکته و مهمترین نکته این است که ای جوان عزیز، ای کسی که تو این زمینه احساس میکنی شیطان میخواد سر به سر شما بگذاره، اولین و مهمترین و اساسی ترین کار اینه که از تحریک اختیاری خودتون باید به شدت بپرهیزید. هرگز امتحان نکنید که اینجا من این چجوریه. شیطان نسبت به این موارد حس کنجکاوی شما رو به شدت روش کار میکنه که ببینیم چیه، هرچی هست. بله، همونطور که به شما در مورد مواد مخدر گفتن شما در مقابل حس کنجکاوی خودتون بایستید و هرگز مواد مخدر رو ولو برای اینکه بفهمید چیه یک بارم امتحان نکنید. بهتون گفتن دیگه، حرف درستی هم هست، حرف درستیه. اونایی که برای یه بار امتحان کردن خیلی یا دیگه نتونستن از این معضل فاصله بگیرن و موندن توش. این داستان هم همین جوره. ممکنه کسی بگه آقا من تا بالی اشتباهاتو کردم. پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که گرچه الان اون سابقه برای شما هست، ولی برای بار بعد هرگز برای تحریک اختیاری خودتون اقدام نکنید. هر چیزی که برای شما میتونه تحریک اختیاری ایجاد کنه، گاهی بعضی از تحریکات غیر اختیاریه، مثل این که طرف یه خوابی یه دفعه میبینه تو خوابم ممکنه جنوبم بشه، درست؟ این غیر اختیاری. ممکنه یه بار بدون این که انتخاب او باشه واقعا به صورت تصادفی چشمش به یه صحنه‌ای بخوره. اینا غیر اختیاریه. همینا کافیه برای این که مشکل رو برای جوان، نوجوان در حد خودش سخت بکنه. شما هرگز تو امتحاناتتون نمیاد وقتی مسئله سختره یه امتحان شفایی از شما پرسن بیان یه پله معلمتون رو تشویق کنید که یه خود سوال سختر بکنه. اما تو اینجا به دلیل اینکه خود این مسئله که اقدام شخص میخواد بکنه برای اینکه ببینه چیه، خود این لذت داره، همینجا این امر اتفاق میفته و این بزرگترین اشتباهه. و اگر این اشتباه انجام شده قبلا، باید از این به بعد نشه. اگر خدای نکرده حالا یه بار دیگه شد، قدم دوم تشدید و تحریک این قوا رو نباید انجام داد. هر جا شما بایستید نسبت به قدم بعدی ساده تره. کلن مسئله سخته ها، بالاخره این قوه قوی ترین قوه ایست که یقه آدم ها رو گرفته. این قوای قوی است. این که میگیم ساده تره یعنی کمتر سخته، کمتر سخت. این کار رو باید به صورت جدی شخص داشته باشه و خودش رو تحریک نکنه. خب این تحریک، اگر منی شما یه دستگاه موبایلی داری که بالاخره توش این چیزا میان، آقا از این موبایلای صدر اسلام هم هنوز هست، ولی اینایی که چی جیب منه، تو اینا هیچی نمیاد. درست شد. اگر ارتباط میخواید داشته باشی که مثلا به مادرت بگی که من کجام، پدرت اینا هست، من نمیگم تبلیغ نوکیا نمی کنم، خب اینا چیه که تو دست واقعا شما هست، واقعا نیاز دارید؟ بعضی از اینها بالاخره شما میدونید، من دیگه چیزای فنیشو به شما بخوام بگم، هم خودم تو این زمینه ها خیلی وارد نیستم و هم شما بهتر از من میدونید. شما میگید آقا ما مثلا یه گروه داریم توی دانشگاه، باید مثلا کارهایی که راجع به فلان کلاس هست با هم هماهنگ کنیم. خب با اینا نمیشه، من نمیگم با اینا میشه، ولی بالاخره میدونید که به روش های دیگری شدنی هست. این چه لزومی داره که دائم تو جیب من باشه که هی شیطانم رو ذهن من شروع کنه فعالیت کردن؟ حالا یه بارش اب نداره، حالا ببینیم چیه اون اینجا. اصلا کلن موضوع رو منتفی کنه، موضوع رو منتفی کنه. میتواند شخص این کار رو بکنه، این کار شدنیست، منتها اقدام جدی میخواد. اگر یه رفیقی داره که این رفیقش برای او یه تحریکات اینچنینی میکنه، زید بن سوهان از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بود، به امیرالمومنین عرض کرد ای صاحب لک الشر، بدترین آدمی که من باش میتونم یا انسانا باش میتونن مصاحبت کنن همراهوشن کیه؟ فرمود المزین لک معصیت الله عز و جل، اونی که با تو همراه هست برای تو یه جوری گناه رو زیبا جلوه میده، توجیه مثلا میکنه. حالا این توجیهات انواع و اقسامی داره، انواع و اقسامی داره. یه وقت از این باب که این فائقو میبینی این حرفو میزنه ولی خودش عمل نمیکنه، چقدر آدم بد اخلاقیه، نه مال مردم خورده، اختلاس میلیاردی کردی، از دیوار مردم مال رفته، همینجوری راجع به عمامه من، راجع به عبای من، قبای من همینجور صحبت میکنن. بعد چی نتیجهش؟ میخواد بگه که فلان کار رو که ای میگه نکن ولش کن، حرفش مفته. یا میاد تحقیقات علمی درباره بعضی از چیزها با شما ارائه میکنه. دین خدا همه تحقیقات علمی و همه این چیزها رو پیغمبرش میدونسته و امامش، در این حال فرموده چی؟ اگر کسی ورای بحث ازدواج و ارتباط مشروع، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، هر کی ورای این مسئله یه درخواست دیگری و یه اقدام دیگری میخواد بکنه، این آدم متجاوزه، این حد و حدود بندگی رو شکسته. درسته؟ این آدم متجاوزه. این آدم یاغیه. بله این آیه دو بار تو قرآن اومده، هر دوش هم در مورد همین مسئله است، یکی در سوره مؤمنونه، یکی هم از این سوره های جزء 29 قرآن، سوره معارج، سوره نازعات کجاست؟ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. این اولین اقدامی که آقا خود رو به صورت اختیاری تحریک نکنه. اقدامات دیگه هم هست اگر عمر و توفیق بود فرد شد. روایاتی هست، عرض من تمام شد، روایاتی هست در بحث موت ولد، یعنی اینکه فرزند انسان از دنیا بره. این روایات رو یه وقتی من جمع آوری کردم، مناسبتش هم این بود که یه پسر 17 ساله ای داشت، اخوی من، که ناگهان در سال 91 سکته کرد و از دنیا رفت. 17 سالش هم بود، هیچ آرزه قبلی هم نداشت، از دنیا رفت. خیلی سخت بود بر اخوی ما و بر خانومش. من یه مقدار این روایات رو جمع آوری کردم و برای اونها خوندم این روایت. سال گذشتم برای یکی دیگر از دوستانمون حادثه شبیه این اتفاق افتاده بود، برای او هم که خوندم برای او هم تسلی خاطری بود. اون روایات بعضی از اونها مضمونش این که خمسة اشیاء لیس لها الا الجنه، پنج چیزه که در برای اونا غیر از بهشت هیچ چی دیگه نیست. یکی از اونها موت الولد، یعنی وقتی خدا بچه کسی ازش میگیره، ثواب اون کار و جزای اون کار بهشت. تو بعضی روایات داره که اگر صبر بکنه این پدر و این مادر، درجات بالای بهشت و بهش میدن، اگه صبر نکنه و بیتابی بکنه بازم میدن بهش. صبر ام لم یصبر، چون خیلی مصیبت سخت، چون خیلی مصیبت سخت. البته اعتراض به خدا نکنه، ولی اگر جزع هم بکنه بازم خدا ثواب مرگ فرزند رو بهشت قرار داده. زمان پهلوی برای اینکه اعتراف بگیرن از این مبارزین سیاسی، گاهی اونا رو شکنجه که میکردند اعتراف نمی کردن، نمی گفتن چی کار میکنن. اگه اینا فرزندی داشتن، پسری داشتن، گاهی می رفتن بچهشو می آوردن، وقت روبروی این پدر شروع می کردن و بچه رو کتک زدن و آزار و اذیت. بعضی از اینا تو این موقعیت دیگه زبانشون باز می شد، بهشون می گفتن که وقتی خودتونه می زدن چطور شما اعتراف نمی کردی، الان اعتراف کردی. اون وقت به بدن من می زد، اما الان به جیگر من داره می زن. یه قضیه رو در یه جایی دیدیم که یه کسی در بین اعراب شطوری رو نهر کرده بود، خیلی وقتا میکرد، وقتی پوست کند و همه چیزاشو شروع کرد خورد کردن، یه دفعه دید که این جگرش غیر از وقتهای دیگه است. نفهمید چجوریه، خیلی آشفته بود. اینو آورد پیش بزرگ قبیلهش، گفت من خیلی شطور نهر کردم، هیچ وقت جگرش اینجوری نبوده، الان این یه جور عجیبیه. این یه نگاه کرد بهش و بعد بهش گفتش که به من بگو بچه این شطور رو جلوش نهر کردی، بچه‌شو جلوش کشتی. گفت آره اول بچه‌شو نهر کردم بعد خودش رو. گفت خب این جگر او اینجوری شده. قربان تو برم یا حسین، نه یک بار، دو بار. یه بار بچه‌اش تو بغلش بود، اما بار دو بار دیگر در مورد اون بچه‌ای بود که می‌فرمود هر وقت ما دلمون واسه پیغمبر خدا تنگ شد نگاه به اون می‌کرد، دلمون واسه صدای پیغمبر تنگ شد گفتم علی جان صحبت کن، دلمون واسه راه رفتن پیغمبر خدا تنگ شد نگاه می‌کردیم به علی که راه می‌ره. اجازه خواست از پدر، بلافاصله اجازه داد، رفت میدان جنگ کرد و برگشت به پدر گفت یا ابا العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی، اینا که حریف من نمیشن، اونی که داره من از پادر میاره تشنگیه، این سلاح سنگین هم کار رو بر من سخت کرده، یه جرعه آب باشه من همه اینها رو از بین میبرم، اینا حریف من نمیشن. سید الشهدا اینجا صلاح نبود آب بده، همین بچه، همین علی کوچک بود تو مسجد پیغمبر خدا کنار پدرش نشسته بود، پدر داشت نماز میخوند، فصل انگور نبود، نماز پدر تموم شد، گفت بابا جان من دلم انگور میخواد، هوس انگور کردم. امام حسین دست خودش رو برد کنار ستون، جز معجزات امام حسینه، یه دفعه خوشه انگور گفت بگی بابا، خوشه انگور. امام حسین همه چیز عالم در اختیار اوست، اما اونجا حرکتی کرد که بابا جان پدر تو از تو تشنه تره، ولی فعلا نباید آب بشه، برو میدان، امیدوارم از دست جدت سیراب بشی. رفت میدان، تا 200 نفر رو به درک واصل کرد، تا 200 نفر مرت ابن منقذ ملعون گفت تمام گناهان عرب به گردن من باشه اگه من داغ این پسر رو دل به دل باباش نزد. نانجیب اومد یه نیزه از پشت زد تو بین کتف علیه، این آزاده یه دفعه افتاد روی گردن اسب، یه ضربه هم به فرق او زد، این گردن اسب و وقتی اسب آموزش دیده سوارش میگیره میفهمه این اسب که باید سوارش رو برگردونه به لشکرگاه خودش، ولی علی رفته بود جلو، نمیدونم خون شاید از سر علی چشمهای اسب رو گرفته بود، اسب اشتباه کرد، فاحتمله الفرس و الى معسكر الاعداء، پس فاحدقوه به سیوفهم، دور علی رو گرفتن، همه یه نقطه رو فقط ضربه میزدن. فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا. من یه سوال از شما میکنم، بقیه روزه با آقای نیلچی، باید علی زنده باشه صدا کنه پدرش رو؟ باید زنده باشه؟ اگر تکه تکه شده باشه قطعا زنده نبوده صدا زده. از وقتی هم صدا زد پدرش بلا فاصله اومد، مگه چقدر طول کشید؟ علی زنده بود صدا زد پدر رو، ولی وقتی پدر آمد دید دیگه نمیتونه علی رو به تنهایی ببره خیمه، هر قسمتی از بدن رو بر میداره، یه قسمت دیگه رو زمین میمونه. نزا صدا زد، یا فتیت بنی هاشم احملوا اخاهم الی الفتن.